اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
آیه 13: الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و هم و به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين. این آیه و سه آیه بعد در مقام تشویق و تحریض مؤمنان است به جهاد و قتال با دشمنان، منتها با گویش های مختلف، با روش های مختلف. در آیه اول که قرائت کردیم داره تشویق میکنه، تحریض میکنه مؤمنان رو به قتال از طریق بیان برخی از جرائم مشرکان. میگه چرا با این مشرکان نمی جنگید که این جرائم رو دارن، این گناهان بزرگ رو دارن. با ذکر اون جرائم و گناهان بزرگ مشرکان داره تشویق میکنه، ایجاد انگیزه میکنه، در واقع ایجاد ضرورت فکری میکنه برای اینکه برید و با اینها بجنگید. بعد از این که جرائم اونها رو ذکر میکنه که سه تا جرم هم هست، نقض عهد و پیمان و اخراج پیامبر بزرگوار اسلام هستش و آغازگری، حالا آغازگری در جنگ یا چیز دیگر که حالا بحثشون میکنیم، بعد از این دوباره یه روش دیگه ای رو برمیگزینه. اون روش این استش که اصولا شما اگر که ایمان به خداوند متعال دارید، شرط ایمان این استش که برید و اینا بجنگید و از اینا نترسید. اگر شما ایمان حقیقی به خدا داشته باشید از دشمن نمی ترسید، فقط از خدا می ترسید. وقتی که از دشمن نترسید یه دلیلی مانعی برای جنگ و قتال با دشمن میانتون این نیست. اینم در واقع تتمه آیه است که به نوعی تغییر گویش میده توی تحریک کردن و تشویق کردن مؤمنان به جهاد. یه بحثی است که این همزه اتخشونه آیا استفهام خالصه یا نه استفهام انکاریه، و به تبعش میتونیم اون همزه اول آیه رو الا تقاتلونه اونو استفهام بدونیم، یا استفهام اگر بدونیم میشه استفهام انکاری یا نه. اصولا علای تحزیزه و در واقع انکار و استفهام و اینها نیستش. ابن عاشور دو بحث ذکر کرده برای علا. میگه اگر تحزیز بدانیم که خب درش توبیخ و سرزنش و اینا نیست، اگر که نه استفهام بدونیم لزوماً استفهام استنکاری میشه، موقع میشه توبیخ و سرزنش که چرا کوتاهی دارید میکنید. رشید رضا یک دعوی داره، این هم در واقع متأثر از استادش عبدو هستش، تمام تلاششو میکنه که آیاتی که به نوعی توبیخ و سرزنش مؤمنین هست اونا رو توجیه بکنه. دلیلش هم اینه که این آیات که در صدر اسلام نازل شده، مؤمنین همون اصحاب وجود مقدس پیامبر اکرم هستن و اصحاب پیامبر اکرم همه از خلصین هم، از مؤمنین خالص هستن. بنابراین سرزنش اونها معقول نیست، منطقی نیست، واقعی نیست. بنابراین یا آیه رو یه جور تفسیر میکنه که در این سرزنش نباشه، یا اگر سرزنش باشه میگه این مختص مثلا به منافقین فقط، یا مختص به فرض کنید یهود و نصارا، اصلا مخاطب مؤمنین نیستن. یه آیاتی داریم در ذیل اون آیات، روایاتی داریم که مثلا مثل اون شجره خبیثه که تحمیل میکنن، مثلا حمل میکنیم ما بر فرض کنید که معاویه و غیره، شجره مگونه احسن تو ماره. اونجا باز یا آیاتی دیگه یه بیانی داره عبدو، الان تو نوشته هم هست، خاطرم نیست کدوم آیه است. اونجا میگه اگر روایت صحیح هم باشد که این آیه درباره فرض کنید که این صحابه آمده، اون روایت بزرگ گذاشت کنار.
عایشه روایته.
آره. یه اصلا اون روایت بزرگ گذاشت کنار. چون شأن صحابه عجل از این که در واقع این حرفا بهشون بچسبه، لذا روایات صحیح رو هم اگر بود ما بهش اعتنا نمی‌کنیم و نادیم. اینجا رشید رضا رو اون مبنا رو اون ذهن و فکرشون الله می‌فرماین که اینجا نمیتونید شما حمزه رو در واقع استفهام انکاری بدانید در اتخشونهم، چون مستلزم سرزنش و توبیخ در واقع مؤمنان هستش. اونم چه سرزنشی؟ سرزنشی این که شما میترسید که با دشمن بجنگید، قتال بکنید با دشمن و اینا. این که این امکان نداره. چرا؟ یه به خاطر این که این آیات بعد از فتح مکه نازل شده، در زمانی نازل شده که مؤمنین در اوج قدرت و عزت و سلطه بودن و مشرکین در ضعف و ذلت و خاری بودن. دیگه اصلا معنا نداره مؤمنین از این عده‌ای که تعدادشون کم هستش و هیچ قدرتی ندارن، هیچ مکنتی ندارن، هیچ اعتباری ندارن، اونم با امان نامه اینا بنده اضافه میکنن با پیامبر بزرگوار اسلام تو مکه موندن و در واقع دارن زندگی میکنن، امان نامه گرفتن، دیگه معنا نداره مؤمنین از جنگ با اونها بترسن. خب این مؤمنینی که در صدر اسلام که در لحاظ عده و عده در اقل بودن، اقل و قلیل بودن، اون موقع نترسیدن. با این مشرکانی که اون موقع در اوج عزت و قدرت بودن جنگیدن بدون ترس. حالا که بالعکس شده، اینا در اوج عزت هستن و اقتدار، مشرکین در حضیض ذلتن، بعد آیه بیاد یا شما میترسید توبیخ و سرزنش بکنه که چرا میترسید و برید بجنگید، نترسید و اینا. بعد میگه بنابراین به این دلیل باید بگیم که مخاطبین این آیات سه طایفه هستن: یک منافقین هستن، دو مرز القلوب هستن که باز اینجا نمیاد مرز رو مشخص بکنه، ما مشرک داریم، منافق داریم، مرز القلوب بالاخره جز مؤمنین هستن یا نه، جز مؤمنین هستن یا جز. بعد و مؤمنین، گروهی از مؤمنین مخاطب هستن. اما این گروهی از مؤمنینی که مخاطب هستن چه مؤمنینی هستن؟ مؤمنینی هستن که اولا رقیق القلب، یه لطافت روحی و خلاصه روانی دارن، دوست ندارن بی خودی بجنگن. تا زمانی که جنگ ضرورت پیدا نکرده، اینا اون روح و لطافت روحشون در واقع مانع از اقدام به جنگه و امید دارن که این باقی مانده مشرکین هم با همین خلاصه مماشات و اینها ایمان بیارن. آره، اسلام رحمانی. و لذا اینا معتقدن که تا زمانی که جنگ ضرورت پیدا نکرده اقدام به جنگ نشه، که راحت در واقع نفسانی دارن از این و امید دارن حالا که فتح مکه شده و مکه فتح شده و قبائل ایمان آوردن، یه باقی مانده هایی هم که ناچیز هستن اونا هم بدون نیاز به جنگ به اسلام گرایش پیدا بکنن. و این مؤمنین دلیل دیگرشون این هستش که تربیت شده، حالا با اضافات بنده توضیح بنده، تربیت شده اسلام و قرآن هم. و قرآن خیلی بر وفای به عهد تأکید داره و در واقع الزام کرده مؤمنین رو، و اینا سختشونه که در واقع پیمان شکنی بکنند و بیان عرضم بزرگتون که اقدام به جنگ بکنند. این حرفای ایشون چند تا اشکال داره. اولین اشکالش این استش که هیچ وقت خداوند متعال خطاب به منافقین نداره این کارو بکنید اگر مؤمنید، ان کنتم مؤمنین. در این آیه میگه که شما از اونا میترسید، اگر از اونا میترسید نباید بترسید، اگه مؤمنید باید خدا بترسید. هیچ وقت خداوند به منافقین نمیگه اگر ما، چون میدونه مؤمن اصلا منافقین به قرآن یعنی کسی که ایمان نداره، کافرن، کفر درون دارن. بعد نمیاد به کسی که کفر صریح دارد ولی علنی نکرده بیاد بگه اگر ایمان به خدا داری نترس، و تو هم که ایمان به خدا داری پس ترس رو بذار کنار و اقدام به جهاد بکن. اشکال دیگر این استش که اصولاً کراهت از جنگ لزوماً به خاطر ضعف در عده و عده نیست. یکی از علل کراهت از جنگ و ترس از جنگ با دشمنان ضعف در عده و عده هست. یه علت دیگری که شاید مهمتر از علت اولم باشه دنیاگرایی است، رفاه گرایی است، عافیت طلبی است. در صدر اسلام مؤمنین و مسلمان ها در واقع مستر شده بودن بین مرگ و زندگی. اگر میخواستن زنده بمونن باید میجنگیدن و با جنگ خلاصه حیاتشون رو تضمین میکردن و اینها چاره ای نداشتن جز جنگ. ولی الان که اقتدار پیدا کردن، حکومت تشکیل دادن و نظام تشکیل دادن، جزیه میگیرن، خراج میگیرن، غنایم دارن، تقریبا کل جزیره عرب در سلطه اونها در اومد، یه عافیت طلبی، یه رفاه طلبی یا آسایش طلبی میاد برای چی به جنگی میگه، زندگیمونو داریم، دشمنم که خلاصه در ضعف کاری نمیتونه بکنه، باش خودم به زحمت بندازیم، حالا یه بریم یه شمشیرم بخوریم یا نمیدونم اموالمونم یه خسارتی ببینه و اینها. این ترس از لطمه دیدن و آسایش و رفاه رو از دست دادن در واقع این یکی از عوامل ترسه. ما در دوران جنگم بودن بچه‌هایی که می اومدن، مثلا طرف چند تا عملیات شرکت کرده بود، خیلی شجاع تخریبچی، اون ترس و وحشتی که تو شب عملیات برای تخریبچی و اینا هست، بعد می ترسیدن تو عملیات بعدی و یه حالت رفاه زدی یه چیزی غیره اینا و می اومده بودم و چیکار کنیم، می ترسم، اصلا باورم نمی شد این بیاد بیا من می ترسم تو عملیات شرکت میکنم. ولی خب اتفاق دو سه مورد دست کم آدم به من گفتن، ما بقیه حالا روشون نمی شد یا چیزی بماند میگه. چون نیستش که ترس از جنگ صرفا به خاطر اینجور چیزا باشه. سالسن این مؤمنینه که شما میگید در اوما که در ضعف و اینها بودن پایدار بودن، ثبات قدم داشتن، اصلا اینطوری نیست. نمونهش جنگ حنین هستش، 12,000 نفر شرکت کردن، شاید بزرگترین لشکری که اسلام تجهیز کرد و جنگ در گره جنگ حنین بود. همه فرار کردن تو حمله اول اون قبیله حوازن. تو روایات ما داریم 3 تا 5 تا 7 تا موندن، تو روایات اونها حالا 12 تا 40 تا نهایتاً تا زیر 100 تا داریم. اینو ترسیدن دیگه، پیامبر بزرگوار اصلا فریاد میزد که من هستم، رها نکن، گوش نمیدادن، کسی رو فرار میکردن و میرفتن. برای اینجور نیستش ها؟ تو جنگ احد همین، حالا تو جنگ احد میگی بیه تعدادی اصلاح اون جا رو ترک کردن و آمدن خودن.
نه رها کردن پیامبر، آمدن از هر دو سه نفر.
بله اونجا هم 2-3 نفر موندن، بله همه فرار کردن، همونها که اون بالا موندن به خاطر غنایم اومدن. و اینجور نیستش که حالا یه ایمان خالص ثابت بله 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 می فرماید تو همون سوره انفال یه قبلا واجب بود بر شما 20 تا در برابر 200 تا واجب بود، نه اینکه میخواد تشجیع بکنه، میگه 20 تاتون واجبه بمانید در مقابل 200 تا، فرار کنید اون گناه کبیره فرار از جنگ رو دارید. بعد میگه حالا که ضعیف شده قیله، یک نفر در مقابل 2 نفر. این خیلی مثلا فرق میکنه نشون میده.
اونجا
علاقه
دارم که اتفاقا هر وقت
تمتعات
دنیاوی سکاسمان بیشتر شده
ضعف ایمان بیشتر. بله ضعف ایمان بیشتر. نکته دیگر این که گفتش که خلاصه اینها لطافت روح دارن تا جنگ به ضرورت پیدا نکنه اقدام نمی کنند و اینا میخوان با خلاصه اسلام رحمانی بقیه ایمان بیارن. خب این که موضوعش اینجا نیست، اینجا قرآن میگه واجب شده، جهادی رو که واجب کردم چرا سنگینیم، چرا نمیرید جنگ، جهاد واجب رو داره میگه چرا نمیرید و سرزنش میکنید، نه جهادی که هنوز واجب نشده و اینا امید دارن که بدون جنگ چیز کنید. نکته دیگری که در اینجا رهبری بهشون پرداختن و نهیدم مفسران دیگه اشاره بکنم این استش که در میان جرائم مشرکین که کفر و شرک و عقاید باطل و شراب خارجی و غیر و این گناهان کبیره دیگه هست، چرا خداوند متعال در این آیه فقط سه تا در واقع جرم رو بیان کرده؟ اون جرم هایی در واقع اجتماعی تو روابط با مسلمین، یکی نقض پیمان، یکی اخراج پیامبر اکرم از مکه، یکی اقدام به قتال، اول بار اونا شروع کردن به جنگ با شما. ایشون میفرماید که چرا به جای این که در واقع کفر و شرک و عقاید باطل و این گناهان کبیره دیگرشون رو ذکر کنی، ستا رو آورده و ذکر کرده و اینا رو ملاک و علت وجوب جنگ و ضرورت جنگ شمرده؟ ایشون میفرماید که دلیلش اینه که قرآن میخواد بگه که در روابط بین الملل و در واقع مقابله با مشرکان، هر مشرکی یا هر قوم مشرکی که ضرر بیشتری برای جامعه اسلامی داره او در اولویته، یعنی او مشرکتره با او جنگید. ممکنه یه قبیله دیگری باشد به لحاظ اخلاقی، به لحاظ یه سری محرمات دیگر خیلی در واقع پستر باشن و در واقع قوته برتر باشن تا یه قوم مشرک دیگری، ولی خطر برای اسلام ندارن، ستیز ندارن، ماما جنگ ندارن، نمیخوان ما رو از بین ببرن یا با صدمه بزنن، ولی غرق در مثلا گناهان خودشون هستن. اما یه قومی هست نه، شاید کمتر از اونها هم باشه اون رذایل دیگرشون، اما ستی میخوان ضربه بزنن، میخوان مانع حرکت اسلام هم مانع رشده. میگه اینا رو قرآن میگه باشون درگیر شید، اینا رو باشون ستیز کنید. میگه ذکر این ستا جرم از میان توده جرائم مشرکین برای اینکه میخواد یه نقشه بده، یعنی در واقع به تعبیر بنده میخواد یه معیار بده دستتون، یه ملاک بده دستتون که در میان اون جبهه مشرکین با اون قومی به جنگید که مانع حرکت شما هستن.
شاید من از دیر مفهوم شاق الله و رسوله ببوجهم
باشم،
دارید که
هم شاق الله و رسوله، خصوصا به تعبیر، نه به تعبیر و رسوله، اونجا بگیم مشاقه با خداوند متعال مقدم است برای مشاقه با رسول. رسول هم در اون جنبه ولاییش، در اون حیث و شأنیت ولایی که دارن، نه شأن تشریع احکام نماز و روزه و حج و فلان و اینا. اونجا میاد
فرمایش منافقت با آیه 123 نداره، چون
چی؟
نتیجه این فرمایش این میشه که دیگه بعد و قرب جغرافیایی من رو نداشته باشه، شما مستقیم میدید سراغ مثلا آمریکا، اما چی که در آیه 123 فهمید که قاتل الذین یلونکم من الکفار، دارنده که در واقع همینه که دم دستتون هستن رو با همین شروع بکنید، نرید ولو اینکه مثلا ممکنه اونی که مانع شماست کنارتون نباشه، مثلا آمریکا باشه یا مثلا هزار کیلومتر اونور تر باشه، این منافاتی با این تا 123 پیدا نمیکنه این فرمانی.
حالا باید به بیان اون چیزی که ما گفتیم اون روز نظر علامه بود، اونجا بذار برسیم، من الان بیان ایشون رو تو اون آیه ندارم، ببینیم اونجا چجوری این آیه رو تفسیر میکنه، آیا جمع میشه کرد بین بیانش اونجا و اونجا یا نه جمع نمیشه.
این سه مشکل گناهی که الان اومدن در مورد مشرکین در رهبری شما چه موضوعیتی نداره، فقط مثلا میتونیم ما تنقیح مناس بکنیم، ممکنه الان یه گناهی واسه ما آسیب زنند به سر باشه بیاییم اونو بگیریم، نه همین
سه
تا موضوعیته.
نه شما میخواد به اصطلاح ملاک گیری کنه دیگه. آره میخواد ملاک گیری کنه دیگه. میگه اومده سه جرمی که در واقع ضربه به جبهه اسلامه، جلو حرکتو میگیره، میخواد حرکتو نابود کنه، اینا رو ذکر کرده. لذا خودشون هم یه مثال میزنه، میگه پس نباید گفت عبدالملک چون مسلمان بود و امپراتور روم مسیحی بود پس عبدالملک بهتره باید از او حمایت کرد در جنگ مثلا با او یا غیره. میگه نه خیر، ملاک آسیب رسانی به عالم اسلام و جامعه مسلمین است، هر کی آسیب رسان تر است برای اسلام بدتره، یعنی اون به اصطلاح قوم مسیحی که الان اونجا از فعلا کاری با ما نداره، اون ضررش کمتر از عبدالملک مروانه برای اسلام، پس این الان بدتر برای اسلام نسبت به اون. این بیان است که ایشون داره رد می‌فرماید که بنابراین آیه میخواد بگوید که ملاک موضع گیری مسلمانان علیه کفار، نحوه تعامل کفار با مسلمانان و تعدی و تجاوز آنان است، نه صرفا کفر. این بیان است که الهیشون اینجا داره. تو این فضا، تو این آیات، حرف به اصطلاح خوبی است، حرف سستی نیست به این سادگی بشه چیز کرد. بعدیشون میفرماید، عذر میخوام، مؤید حرف امام آیات 8 و 9 سوره ممتحنه هستش، که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم تا آخر، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم و ظاهروا علی اخراجکم، همونایی که اخراج کردن شما رو، همون قبائلی که از قریش نبودن اما یاری کردن قریش رو برای اخراج شما، اونها رو دیگه باید باشون قتال بکنیم. میگه این آیاتم مؤید ماست که این آیه که آمده این سه جرم آورده، میخواد یه روشنایی بده به جامعه اسلامی که تو تقسیم بندی، لااقل تو اولویت بندی برای این گسترش اسلام، اون موانع جدی اونا که مانع اند فعلا با اونها مقابله بکنن. تی روابط بین الملل در
آیت سوره ممتحنه اولویت نیست، میگه با اینها بجنگید با اینها نجنگید. جنگ یعنی چون جنگ امر مهمیه، اینجوری نیست که چیز مباح و جرات و گذشته دیگه، با اینها بجنگید با اینها نجنگید، بس اولویت داشتن معنی نداره اصلا. توی این آیه هم میگه با اینها بجنگید، چرا؟ چون اینها الان به مرتبه رسیدن که وجوب جنگ هست. میگه بخوام بگیم اولویت بندی بکنیم،
نه خواستم بگم اگر خواستیم با آیه 125 سه جمع بکنیم اولویت بندی، ولی ایشون بیانشون اولویت بندی نیست. نه اون فرمای شما درست. خب شما ارزم این
که در شاهد مومی هم با اولویت بندی نظر حل میشه، یعنی طبیعتا اگر ما در آزش هم تو جفر روش دردیه بشیم، اون کفاری که نزدیکتر اگر داشت خواهد بایی بشیم بریم تو راقه بروتالی ها خوبون مثل جرگین کامیل بشی از آزامه بشند سهی تو که رها کرده رفت سخت غیر سیاه و آسیب دید از اون دشمن کناریش. اون دارم به حکم اندیب خودم با موضوع رفت، معلومه دیگه این کسی که نزدیکتره، کافری که نزدیکتره، یعنی نکنم در کفار، اینجا باید اونا رو از در بیشون پرداخت و سراغ بعدیات.
خود قرآن هم صراحت داره تو اولویت بندی اشد اوناس عداوتن رو و طرح
میکنه. اولویت اولویت جغرافیاییه یا اولویت ملاکی
روشمندی
من یه وقت هست
ظاهرش اینه که جغرافیاییه.
به نظرم اونجا باید برسیم، چون ببینیم که ایشون هم اونجا تفسیر علامه رو دارن یا نه، اصلا نگاهشون به اون آیه چیز دیگریه که بدون این توجیهات با همین بیانش اینجا جمع میشه. اونجا چون علامه فهمند که قرآن میخواد بگه هر جامعه اسلامی با کفار مجاورش باید بجنگه، حالا اونجا باید بحث بکنه اصلا کفار که در اونجا هست اینه، آیا هر کسی که اسلامو قبول نداره یا نه کافر، یعنی اون کسی که ستیز داره با اسلام. خب بحث بعدی اینه که مقصود از نکس و ایمانهم چیه که روشنه، یعنی همون نقض صلح حدیبیه هست، اما داره و همو به اخراج رسول، اونا که قصد کردن یا اقدام کردن به اخراج پیامبر بزرگوار اسلام. اینجا یه اختلاف میان مفسران در گرفته، علتش هم این زمان نزول این آیاته. این آیات بعد از جنگ تبوک نازل شده در سال نهم هجرت. پیامبر بزرگوار اسلام رو در واقع 9 سال قبل اخراج کردن و تبعید کردن. خب الان که میگه همو، کیا رو داره میگه؟ اونا که پیامبر بزرگوار اسلام رو اخراج کردن، اونا که یا در جنگ بعد کشته شدن یا جای دیگه کشته شدن، یا بخششون هم که ایمان آوردن، ابو سلیم سران ایمان آوردن. این آیه شرا این را داره تعلیل میکنه به اخراج. یه نکته این باعث شده که خلاصه اینجا یه اختلاف نظری پیش بیاد که آیا اخراج از مکه مراده یا یه اخراج دیگری مراده. رشید رضا و مرحوم علامه و رهبری در اینجا وارد این بحث نشدن، الا علامه تو بحث روایی که حالا عرض میکنم اونجا چی میگن. اینجا فقط فرمودن بله مراد اخراج میان برکم است از مکه، اما به این اشکال پاسخ داد ندادم که اگر اینه این با زمان نزول سازگار نیست. میگه بجنگید با اینهایی که اخراج کردن. اونا که اخراج کردن الان نیستن، مسلمان شدن. اونایی هم که هستن اخراج نکردن بیان بر اکرمون. چرا این تعلیل تو این آیه آورده شده، این ملاک تو این آیه آورده شده؟ ابن عاشور توجه داشته به این مسئله، گفته که اصولا مراد اون اخراج از به اصطلاح مکه در آغاز هجرت به مدینه نیست، چون در گذشته بوده و الان این آیات الان نازل شده و ایشون معتقده که این همو به اخراج رسول به لحاظ زمانی تقارن داره با نکس و ایمانه هم، همزمان هم نکس ایمان دارن هم اخراج رسول دارن، پس این نمیتونه اون باشه. اون دلیلی که عرض کردیم چیه؟ میگه بله بعد از فتح مکه عده‌ای از مشرکین به ذهنشون آمد یه توطئه‌ای بکنن، حالا که پیامبر بزرگوار اسلام مکه رو فتح کرده آمد اینجا یه جوری یه حمله‌ای بکنن، یه کاری بکنن پیامبر که از مکه اخراجش بکنن. یا باید بگیم این، یا بگیم نه بعد از فتح مکه باز به ذهنشون رسید یه حمله‌ای بکنن به مدینه و پیامبر بزرگوار اسلام دوباره از مدینه اخراج بکنن. اینجوری اگر بگیم مشکل حل میشه، اون تنافیه در واقع حل میشه. میگه دلیل دیگر هم این استش که فرمود هم به اخراج رسول. اگر مراد اون اخراج بود باید میگه اخرج رسول دیگه، فعل ماضی به کار
اخراج بود یا خروج بود؟
چی؟ اخراج بود. قرآن که در چند آیه دیگه میگه
اخراج رسول.
نه نه
اخراج نتیجه کارشون
نه اخراجوش.
آره تو آیات دیگه داریم که سه تا تصمیم برای دیگه آیه که ایشون خوندن، آیه که واسهت خوندن، یه آیه دیگه است میگن که اخرجو کن را اخراج کردن. بعد اونجا علامه داره میگه که خب اینا که اخراج نکردن پیامبرشم خودش ده، چون سبب اخراج رو ایجاد کردن، چون سبب اخراج با اونها بود این خروج پیامبر اکرم هم مساق اخراج هستش.
جا این احتمال
به
اخراج مطرح کردن
هم
احتمال شاید از این باب باشه، اون بالاخره انگیزه که پیدا شدن که تقابل حد اکثری کنن بعد از جرد خط مکه، چون اینجا رو گرفته بقیه اسلام از بیخوبان دیگه چیز کنن اخراج نرزونن مردن که از یه منطقه خاص مکه یا مدینه بیرون میکنن، بساط اسلام رو برچیدن، یه انگیزه اینجوری پیدا کردن که حالا درست سخت در شده الان مبارزه به سخت شده، اما اینکه اینا احتمام پیدا کردن که حالا پیامبر دیگه بساط جمع کنن. حالا بعضی از جنگان که بعد از فتح مکه داره اتفاق افتاد و اینها شاید از این باب باشه.
هم به معنای قصد هست، به معنای اقدام هم هست. اگه صرفا به معنای قصد قلبی عزمی بود مثلا یه جوری قابل جمع بود، یعنی توجیه بود. در اون آیه شریفه لقد همت بهی و هم بها لولا ان را، این همت بهی اقدام بود، صرف یه نیت و قصد نبود. پس هم در قرآن که معنای اقدام هم آمده، بنابراین همو به اخراج یعنی اقدام کردن دیگه.
می توانم اقدام باشه
چی؟
می توانم اقدام هم باشه.
خب آره درسته بسیار بله، می توانم به این باشه. خب یعنی کاربرد داریم که به معنای اقدام هست. حالا سوال اینه که شرایط به صلاح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی مؤید در واقع همین بیان علامه و رهبری اینها است. ببین فتح مکه شده، یک سالم گذشته، همه قبائل هم ایمان آوردن، مثلا قبیله دیگه نمونده که ایمان بیاره. یه تعدادی هستن، یه افرادی هستن، سلام علیکم، اینها عرضم به حضورتون که بگیم که حالا مطرح هم نیستن، یه خورده اقوامی جزئی هستن، بگیم اینا به ذهنشون برسه بگیم بساط اسلام رو جمع بکنن یا پیامبر اکرم ما از مدینه اخراج بکنن، این اصلا معقول نیست، یعنی به مخیله هیچ کی نمیاد.
اگه این نمیاد به طریق اولا اقدامشان نمیاد، ارزم اینه
خب حالا دیم
مقدمش نیاد نزد جدیه.
میدونم حالا چه اشکالی داره بگیم آقا اصلا این ناظر به همون اخراج 9 سال پیش او رو داره میگه با بیانی که علامه داره، حالا بهش میرسیم. اگر بیان علامه رو نپذیرفتیم اینجا باید از یه فکری بکنیم، و الا این این چیزی که ابن هاشمی که اصلا با شرایط جور در نمیاد، حالا میگه باید یه امیدی 10% امیدی برای به اصطلاح نتیجه ثمره پیروزی توشون باشه که اقدام بکنن، 1% هم این امیدی نیست که این اقدام شد. آره سازگار نه آره سازگار
ب...
چی؟
آیه
نه آخه این آیات در سوره توبه، سوره توبه بعد از جنگ تبوک نازل شده، در سال 9 هجری نازل شده، نازل به جنگ بدر نیست. و خصوصا ابن عاشوری که میگه این آیات اکثرش یا همش با هم نازل شده در سال 9 هجری، دیگه معنا نداره بیایم این چیز رو بکنیم.
استاد نمیشه
ببینیم
با توجه
اینکه
کلمه رسول اومده شخص پیامبر موضوعیت نداره، و به قرین آیه قبل که اونجام بسته نکس ایمان از طرف این گروه بود، بعد داشت بعد توی نوبی دینه کن تنه در دین میکنم، یعنی این اخراج در رسول با اون تنه در دین همه در یک راستان، اون در واقع صد از گسترش اسلام جلوی اسلام رو گرفتن، این مراد باشه. حالا اون واقعی خارجی شخصا موضوعیت نداره، از آیات دیگه هم
شمون با بیانی که ایشون داره دیگه، یعنی بساط رو جمع کنیم. میدونم اولا ما اخراج رو میایم برخلاف معنای ظاهریش میگیم جمع کردن بساط، یه دلیل محکم میخواد. ثانیا میگم که این اصلا تو شرایط نمیسازه با شرایط اون زمان، یه 10 تا 50 تا 100 تا
شخص اصلا شخص پیامبر یا ملاک نیست.
چی ملاکه؟ هم بساط دین
مانع رسالت شدن،
خب دیگه همین مانع شدن. میگه اون شما که همه چی داشتید و همه با هم بودید نتونستید مانع بشید.
این که فل واقع در خارج کاری نمی در واقع احتمالی ضعیفه، یه بحثه اینکه این کارو میکنه یه بحث دیگه است، ممکنه احتمال ضعیفی باشه حتی غیر عاقلانه باشه، ولی حالا اینا به جهاتی باز تلاش میکنن. اگر بخوام اینجا این حرفو بزنم، خب این اشکال به طعنه در دین هم میشه، اونا چرا طعنه در دین میکردن در حالی که دین مثلا گسترش پیدا کرده بود، هیچ قبیله دیگه مثلا نبود. اگر این اشکال رو بخوام بزنم اونجا میزنم، میگم میشه این احتمال رو داد تو این حدیث.
اگر که اون بیان علامه رو نپذیرفتیم باید یه فکری بکنیم، میگم آقا این پس میشه بگیم که اخراج مال علام باد باشه، حالا با یه تفسیری. بیان علامه اینه، علامه میفرماید که این همو به اخراج رسول نازل به همون اخراج آغاز هجرته، اما چرا به کسایی نسبت میده در حالی که قریشی که محور اخراج بودن الان از بین رفتن نیستن؟ میگه به خاطر اینکه اینا هم پیمان بودن با قریش و راضی بودن به فعل قریش، چون اینهایی که الان باشون پیمان بسته شده و در واقع از قبائل جزئی هم هستن، حالا میخوایم وفایی به عهدشون داشته باشیم، اینا از حامیان قریش، یاوران قریش بودن، تو جنگ ها یاری میکردن قریش رو، بنابراین هر ضربه ای که قریش به دین اسلام زده از جمله اخراج رسول اینا هم فاعلشن. به این باب میگه اینها درست خودشون محور نبودن اما یاری کردن قریش رو در اخراج رسول، پس این جرمو به اینها هم داره قرآن نسبت میده. اگر تام
یه مقداری هم هست، هر شرطی که در قرآن اومده تحقق پیدا
میکنه،
نه اون رو نداریم هر شرطی تحقق پیدا میکنه، اینو داریم به لحاظ ادبی که اگر این شرطیه باشه مشروط محتمل و تحققه، اگر لو باشد ممتنع و تحققه، بنابراین باز لزومی نداره که مشروط در این شرطی هم حتما تحقق پیدا بکنه. بفهمید خب به نظر ما این حرف علامه خوبه، هم با در واقع اون اصول زبانشناختی قرآن سازگاره، در روایات هم زیاد داریم الراز به فعل قوم من که اهده هم، در موارد زیادی هم داریم قرآن کریم جرائمی رو به قومی نسبت داده که اصلا فاعل بالمباشرش نبوده، مثل اون جرائمی که به یهود مدینه نسبت میده، شما پیامبران رو کشتید، شما موسی رو چه کردید، در حالی که اصلا بنده خدا نبودن. از اون باب اینجا هم همین کارو میکنه، میگه اینایی که الان هستن اینا هم همه به اخراج رسول داشتن، هرچند خودشون فاعل بالمباشر نبودن. این بیان به نظرم تمامه و دیگه نیازی نیست که یه توجیه دست پا بکنیم برای حرف ابن عاشور و اینها. اما مقصود و هم بدعوکم اول مرتن در واقع باز اختلاف هست که این که مشرکین رو میفرماید که اول بار اقدام کردن، به چی اقدام کردن؟ ابن عاشور میگه که یعنی پیمان شکنی. مرحوم علامه طباطبایی و رهبری و رشید رضا میگن نه، اقدام به جنگ، و این درسته به خاطر اینکه رشید ابن عاشور انگار فراموش کردی که قرآن داره در باره قومی صحبت میکنه که الان رو پیمانشون موندن و عرضم به حضورتون که بحث جنگ با اینا مطرح هستش و اینا، و اینا که هنو پیمان نشکرد، آغازگر پیمان هم مشرکین قریش بودن که نقض پیمان کردن، که اعلام براءت شد از اونها و فرمان قتال داد با اون. آیه بعدی آیه 14 و 15 این سوره هست، قاتلوهم یعذبهم الله با ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم.
اگر چوشو هم منافقین رو پرداخت که این کنسو مومن نه اونو نده، اگر به اینکه منظور اینجا ضعیف کلیمان ها هستن، همه مومنی نیستن، که منافقی نداره بلستان نه
نه. این حرف دقیق اینجا به نظرم اینه، این خطاب اجتماعیه، خطاب اجتماعی هسته، جامعه ایمانی رو داریم. شما الان جامعه چنین روحیه‌ای پیدا کردید، نمیخواد دیگه همتون میترسید، همتون نمیجنگید، همتون کراهت دارید، تصاحب، میگه چرا این روحیه براتون حاکم شده؟ و هم شامل مرز القلوب اصطلاحی در قرآن میشه، هم مؤمنینی که مؤمن هستن به مرتبه مرز القلوب نرسیدن اما ضعیف الایمان هستن، ولی نه مرز القلوب که ایشون داره میگه. مرز القلوب یه اصطلاح، یه طیفه، یه جریانه در اصطلاح قرآن، یه جریان داره به نام جریان مشرکین، جریان نفاق، جریان مرز القلوب. غیر از اینها ما مؤمنین ضعیف الایمان هم داریم، اما تو این جریانه، تو این جریان مرز القلوب نیست، ضعف الایمان دارن حالا و تبعاتی داره برای خودشون. میخوام بگم که ایشون نیاد حصر بکنه در منافقین و مرز القلوب حالا اصطلاحی و عرضم این مؤمنینی که رقیق القلب هستند و غیره. دیگه نه خیر، شما
تو بحثای نفاق در مرتبه بودید اونجا لسان از اطلاع همین بود که عمدتا اینجور حسابا اگر منافقه نباشن بیماردلا هستن، یعنی بیماردلا این مخاطب اصلی اونا هستن که بالاخره دستشون مؤمنن رخنه ایجاد میکنن و ضعیف الایمان هم به نوعی اونا مولا میشن، چون هر مرض قلبی یه خبر ضعف ایمان داره، این کم کم درمان نشه به بیماری گسترش پیدا میکنه. و حرف خوبی هم هستی، حالا درسته بیماری اجتماعیه اما منشأ پذیرش این قصه با ضعیف القلب هست، با مریض القلب هستش که توصیف پیدا میکنه.
ببینید مرز القلوبی که ما در قرآن کریم داریم چند ویژگی خاص برشون ذکر میکنه، که یکی از مهمترینش اوناییست که در آیات 51 مائده تا 53 هست، که اونا ارتباط پنهانی با دشمن دارن، مبدت دشمن رو دارن، اخبار به دشمن میدن و یه طمعهایی دارن. این اینا یک جریان هستن، اما اون مرز القلوب که از جنگ میترسه فرار کرده، دوستم نداره اونا پیروز شن، دشمن پیروز شه، سر و سرم باشون نداره، ولایت اونا رو هم نداره، از جونش میترسه. اینم ضعیف ایمانه، ولی اینو ما دیگه تو دسته معذب قلوب نباید بیاریم. یعنی ما باید تو بحث این جریان شناسی اون جامعه اسلامی که چه جریان های اجتماعی فکری هستن، یه معذب قلوب اصطلاحی رو باید داشته باشیم که اینا مهمترن از اونا که حالا ضعف ایمان دارن، یه جایی که باید بیان پای کار نمیان دیگه، نمیان، حالا شاید هم خودشون در درون سرزنش بکنن، توبیخ بکنن، اما جون مال رو میترسن، نمیان تو صحنه. اما یه مرزل قلوبی داریم، نه این طمع داره، این فکر داره، برنامه داره، میخواد دشمن غلبه پیدا کنه، خودش به این نون و نوایی برسه. این یه طیف دیگه ای باید داشته باشه. حالا اینجا که میگه الا تو قاتلونه، چرا نمی جنگید، اینجا نمیتونیم بگیم صرفا این مرزل قلوب اصطلاحی هستن، طیف دیگری هستن، جز اینا نیستن، اما میترسن از جنگ به خاطر رفاه زدگی، به خاطر هر چیز. خب عرض شد که آیه 13 در مقام تشویق و تحریض مؤمنین هست به قتال از طریق یک بیان جرایم خاص مشرکین، دو از این که میگه از اصولا شرط ایمان اینه که اهل جهاد باشید، از جهاد نترسید، شرط ایمان یعنی شرط خاص ایمان اینه، شرط خاص ایمان نماز جماعت و جمعه و حج و اربعین و اینا نیست، شرط ایمان که نشون میده، یعنی علامت خاص و ویژه هست که در واقع به نوعی علیت داره، یه به نوعی از لوازم خاص ایمانه که اهل جهاد باشید، از غیر خدا نترسید، فقط هم جنگ نیست، هر چیزی که میخواد ترس از غیر خدا بیاره تو این فعالیت های اجتماعی حرکت ها نما در دل شما ایجاد بشه. پس بنابراین اگر اهل جنگ بودید معلومش ایمان دارید، اگر اهل جنگ نبودید، جهاد نبودید، معلومش که ایمان ندارید. اونجا اینطوری خواست تحریک بکنه، یعنی اومد در واقع ایجاد شک و شبهه کرد رو ایمان. برید فکر کنید حالا مؤمن هستید یا نه، اگر که از غیر خدا میترسید تو این اوضاعی اجتماعی بدونید که ایمانتون ضعیفه، اگه نمیترسید ببینید ایمان دارید. اما تو آیه 14 و 15 که الان قرائت کردیم داره تشویق میکنه، تحریض میکنه مؤمنان رو، جامعه اسلامی رو، به جهاد و قتال با دشمن از طریق بیان برخی ثمرات این جهاد، یک، و وعده نصرت دادن، دو. میگه به دو دلیل شما باید با این دشمنان بجنگید، یک، من وعده خاص میدم که شما پیروزی، این و ینصرکم علیهم، همونطوری که بعضی از مفسرین به درستی گفتن وعده عام نیست، مثل ان تنصرکم نیست که وعده عامه، هر جا خدا رو یاری بکنید خدا یاریتون میکنه، اینجا وعده خاصه، میگه شما بجنگید ما یاریتون میکنیم شما رو، از این طریق داره میگه پس شما پیروزید، حالا که پیروزید یا چی میترسید برید بجنگید. راه دوم و روش دوم این که این جنگی هم که شما با این دشمنان با این را انجام میدید چند تا ثمره براتون داره. اولا شما در واقع میشید واسطه ید الله در تعذیب اونها، یعذب هم الله و ایدیکم، شما مقام پیدا میکنید، شرافت پیدا میکنید، میشید ید الله، یعذب هم الله و ایدیکم. دوم این که این باعث میشه که اون قلب گروهی از مؤمنین که آزار و اذیت شدیدی از این مشرکین دیدن یه آرامشی پیدا کنه، یه در واقع دلشون خنک شه، یه شفایی پیدا بکنه، غیظشون، اون خشمشون از بین بره. اینا ثمرات این جنگ هستش، و زمینی که خدا همتون اونها رو خارم میکنه، و هر مؤمنی باید آرزو داشته باشه، دوست داشته باشه که در واقع دشمنان اسلام در واقع خار بشه، یعنی خار شدن دشمنان اسلام باید یه آرزو باشه، یه نعمت باشه، یه ثمره باشه برای مؤمن. خب اینم خدا همتون فراهم میکنه دیگه، یخزهم، شما بجنگید خدا اونها رو خار میکنه، و خار شدن دشمنان باید یکی از آرزوها. اینا ویژگی های ایمان ها، اگه میخواید ببینید که ایمان حقیقی داری یا نه، حالتون نسبت به دشمن اسلام چجوریه، بی تفاوتید که حالا ضربه بخورن یا نه، خار بشن یا نه، ذلیل بشن یا نه، یا نه آرزوتونه. قرآن میگه که این باید آرزوتون باشه، با این ثمر به اصطلاح یه طمعی داشته باشید به این و جز اهدافتون باشه، آمالتون باشه. خب اینم فراهم میشه.
دفعه ارزشی که از باب سنت نصرت نیست مورد خاصه، منظور چیه؟ چون این اتفاق که نیفته، این مقاتله با قوم پیمان شکن که اتفاق نیفته، آیا منظور اینه که هر بار پیمان شکنان مقابل شما قرار گرفتن با اونها اگر بجنگید حتما میشه روزی؟ منظور اینه؟
نه نه نه، همینجا تو همین مورد میگه قاتل عیبی نداره، عیبی نداره، میگه شما بجنگید، قاعدش اینه که بجنگید، اگر بجنگید ببین اینطوری قاتلوهم یعذبهم الله، اگر فعل مضارعه مجزوم بعد از امر آمد شر در تقدیر دیگه، قاتلوهم ان تو قاتلوهم یعذبهم الله.
عرض همین این باید حتما از سنت دوباره بشنوه.
نه سنت نیست،
سنت مقاتله با پیمان شکنانی که این ویژگی‌ها رو دارن حتما.
ببینید میدونم اونجا در واقع اون امیدی که اون سنت عام ایجاد میکنه کمتر از این امید خاصه. یه وقت خداوند متعال میفرماید که تو هر جنگی خدا رو یاری کنی شما رو یاری میکنند. یه بار میگه این جنگ بدره، این جنگ خاصی که فردا میخواست شروع بگیره، میدونم نداره،
اما اگر بگیم جنگ خاصی که در مقابل بگیم پیمان شکنانه، هم خاصه هم عام.
نه اینو نمیشه ازش استفاده کرد.
آخه وقت لغو میشه، یعنی خدا
متعال
یه وعده قطعی داره به چیزی میده که میدانیم
وعده قطعی میده به نصرت،
به نصرت،
نصرت در جنگ، شرطش اینه که جنگ باشه دیگه.
معناش همین میشه که این جنگ اگر اتفاق بیفته این جنگ فقط یک بار که نمیشه.
خب
یعنی اگر حضرت امیر باید استناد کرد در مقابل زن و زبیر به این آیات، پس اونجا نصرت خدا شاملشون شده، یعنی اونجا هم اگر اون ائمه کفر شدن میشن مصادیق نقص پیمان و این حرفا، خب طبیعتا اینجا هم نصرت اون بشه دیگه. خب معنا نداره بگیم یه آیه رو خدا متعال بعد این نصرت قطعی داده بخواد دل خنک بکنه، اما هیچ وقت هم اتفاق نمیفته، نمیفته اینجور کنم که من خواسته برای اونجا من ارزم اینه
بس زیاد خواسته برای اونجا درسته تو حالت
ایشون. شما میخواد بگید که از این آیه باید ملاک گیری بکنی؟
ملاک گیری در مورد هم خواسته گیری فرمایید، خواستمون چیه؟ مقاتله در برابر پیمان شکنان احتمالا مثل نصرت بیش نصرت ویژه همراه داره، یه نصرت عامی هست که همیشه انصر الله ینصر کن، اما اگر در مقابل پیمان شکنان بوده دلتون قرص باشه حتما پیروزید، خوشون بجنگ.
چه فرقی
کرد؟ فرقش اینه تو فرماش از تجاوز ما مستاد واسه اینطور پیدا نمی کنیم چون دخ نداره اصلا
اینجا، اونم
یکی میشه همسان میشه با هم. نه اما تو برای من حقیقی این اتفاق این با سنته، سنت نصرت خاص در مقابل پیمان شکنان
نه، ما این خاص و عام رو به خاطر اون اثر گذاری در مخاطب در نظر بگیم، اون مفسری که الان خاطر رو هم نیست کدومشونه، در به معنای خاص گرفته، یعنی به معنای اثر گذاری گرفته. میگه یه وقت هست که هر دون خداوند متعال به هر وعدش عمل میکنه، اونجا هم که میگه اگر شما خدا رو یاری کنید یاریتون میکنه به اون وعده عمل میکنه، درست؟ یه وقت شما اگر کار خوب انجام دادی به تو پاداش میدم، یه وقت اگر این کار خوب کردی به تو پاداش میدم، این کار تأثیر بیشتری در جام داره در مخاطب داره. این کار مشهود، کار مشروطه دیگه، قاتلوهم ان تو قاتلوهم یا از
اگر ما الان مقابل پیمان شکنان قرار گرفتیم نمیتونی به اینو استناد کنیم که
ملاکگیری که چرا میتونیم بکنیم؟
از ما همینه دیگه، خواستش در یه مورد محدود نکنیم.
فهمونم منظور از خاص مورد خاص این جنگ پیغمبر نیست.
چرا چرا تو همونه همین جنگ
الان توضیح دادن که منظور این که این خاصتا اثر میذاره، نه اثرش از اون سنت عامه بیشتره.
عرض اون بنده این بود که میگن آقا اینجا یه بعدی خاص، میگه با اینها اگر بجنگید خدا یاریتون میکنه، خب میگه چون موضوع خاص شد، قضیه خارجیه شد، این تأثیر این وعده نصرت اثر بیشتری داره چون به نفع قضیه خارجیه شد تا به نفع قضیه حقیقیه باشه، این اثر روحیش بیشتره. آی نظری میگن که خیلی خوب این وعده خاص رو چرا داد رو این قاتل به این مقاتله مثلا به نحو قضیه خارجیه، چون در واقع نقض پیمان شده. از این ملاک‌گیری بکنیم، بگیم در واقع بدانید که اگر یه وقتی نقض پیمان کردن دشمنان، تو اون جنگ قطعا شما پیروزید. این استفاده رو
بکنن،
ایشون میخوان این استفاده رو بکنن. اما باز به نظر من اینجا مصداق همون وعده عامه میشه دیگه، هر جا پیمان شکنی شد خدا یاریتون میکنه، یاری خاص میکنه. باز قضیه به سلام که حقیقیه، نه یه مورد خاص. وعده در هر مورد قطعیه. انگار این اونجا که به نظر قضیه خارجی است، یه به سلام اثر روانی بیشتری داره در مخاطب.
هیچگاه مثال
پیدا نکنه،
چه مخاطب
این
خود از این اثر
وعده
مشروطه. مشروطی که هیچ وقت محقق نشده. ما چاره ای از این نداریم که این وعده مشروط رو ممتد در طول تاریخ بدونیم.
عیبی نداره، این کار رو میکنیم، به نفع جر انجام میشه. ولی سوال اینه که ملاگیری درسته، به نفع جری هم هست. حالا اون اثر روانشناختی که تو اون قضیه خارجی داره اینجا هست یا نیست؟
هست.
یعنی شما میخواد بگی که در واقع میخواد بگی که این یه ویژگی خاصی پیدا میکنه این نقض پیدا
میکنه.
بله جر که من
یه مسئله ای که توی آیه هست این هست که قتالی که ثمرش اسقاب قیز قلوب باشه، شاید مثلا ابتدا نگاه کنیم بگیم مثلا اخلاقی نیست که برید به جنگی تا جگرتون حال بیاد.
خب
نه
یه وقت بگیم فواید، یه وقت میگیم آقا جان فلسفه بعثت نبوت چیه، فلسفه چیه، علتش چیه، یه وقت فواید نبوت چیه، یه وقت میگیم که به چه دلیل باید نماز بخونی، میگیم حق الله عبودیته، یه حالا که نماز من خوندم به این علت ثمرات داره برام، میگه ثمرتش نیه، این ایرادی نداره. یعنی به اصطلاح با اون اخلاص و چیزام منافاتی نداره. چرا؟ با توحید حقیقی منافات داره، ولی خداوند متعال توحید حقیقی رو برای همه از همه نمیخواد. که توده مردم که داره صحبت میکنه، یه جا میگه خداوند متعال میفرماید که به توحید حقیقی برسید، همه چیز رو در خدا ببینید و از خدا ببینید، هیچ شأنیتی بر خودتون قائل نشید. یه جا میگه که اگه این کار بکنی اینو بهت میدم، اگه این کار کنی اینو بهت میدم، بهت فرزند میدم، بهت مال میدم، بهت چیز میدم. اینا هست.
درست دوستان اینجا یشف صدور هم از مؤمنین اومده.
خب
اینجا رسم و شده به علیت مؤمنه، قیزش هم بس طبیعتا به خاطر الله. اگر قیزی داره که قراره یوسف و قیزه خالون بشه، قیزش به خاطر اخراج رسوله، نه قیز شخصی خودش مثلا از کفار بعدش میومده
خیلی خوب، مقصود از همش داشتی؟ بحث بعدی این هستش که مقصود از تعذیب مشرکان چیه؟ خب مفصلان نوعاً گفتم که همین کشته شدن و مجروح شدن، شما قتال بکنید و کشته شدن اونها و جراحت برداشتن اونها رو خداوند متعال به اصطلاح به خودش نسبت داده و انجام میده. مرحوم علامه رهبری ابن عاشور اینو دارن. رشید رضا یه حرفی داره، رهبری میفرماد که این حرف خوبیه، ولی از ظاهر آیه شاد نشه استفاده کرد. رشید رضا میگه که کشته شدن و مجروح شدن از اسباب تعذیبه، خود تعذیب نیست. خدا وند متعال اسباب تعذیب رو به مؤمنین نسبت داده، خود تعذیب رو به خودش نسبت داده. انگار اینجا دو تا حادثه اتفاق میفته، یه حادثه فاعلش مؤمنینه که قتاله و اون فراهم شدن اسباب تعذیبه، یه حادثه هم فاعلش خود خداوند متعال مستقیمه، اون تعذیب هستش. پس شما نیایید تعذیب رو به من همون کشته شدن و جراحت برداشته شدن بدونید، باید غیر از اون باشه. حالا که غیر از اونه چیه؟ بعد میگه که الان قبل از اینکه اون رو مشخص کنیم، میگه ضمن این که بدانید اگر شما تعذیب رو هم کردید بر جراحت برداشته شدن و کشته شدن، خب این در دو طرف هست، تو جبهه مؤمنین هم عده‌ای کشته میشن، عده‌ای جراحت برمیدارن، پس شما وقتی اونا هم تعذیب شدن، اونا هم با تعذیب شد، در حالی که کشته شدن مؤمنین رو جراحت رو ما تعبیر تعذیب نداریم برش. پس اینجا تعذیب یه چیز خاصیه که فقط در این مشرکین واقع میشه و پس از این قتال شما واقع میشه یا همراه با قتال شما وارد میشه. میگه پس اینو باید بگیم که مراد از این تعذیب اون خاری درونی، اون ضعف درونی، اون ذلت درونی و ناامیدی درونی و یأس درونی است که خدا متعال در مشرکین ایجاد میکنه. انما یدل هذا الاسناد، این اسنادی خدا متعال تو این آیه داده، الا انه تعالی سیهد صفی انفس المشرکین فی هذا القتال علما نفسی، یا خدا یه درد درونی، یه رنج درونی در مشرکین ایجاد میکنه. لعل ازهر و اسبابهی الیأس و سلب البعث، اون عزم محکمشون رو، اون سختیشون رو ازشون میگیره خداوند متعال. و لذالک قال و یخزهم، و یخزهم یعنی اونا رو دچار اسارت میکند و فقر میکند و غیره. رهبری عرض کردم میفهمم که این سخن خوبی است، هرچند برخلاف ظهور آیه هستش. به نظر من چی فهمیدی؟ چی نمیسازه؟ چرا دیگه؟ آره انگاریشو میخواد تفکیک بکنه، یه اونی که با شما هست خود قتاله، اونی که با خداوند متعال هستش تعذیبه. حالا این نکته‌ای که شما گفتیدم میتونه مؤید این عرضی باشه که بنده گفتم. به نظر من این مبنای کلامی این رشید رضا و دیگرانه که اینجا ناچار شدن دوچار این تفرقه در اسناد فعل بشن. اونا عرضم حضورتون که میگن بالاخره اگر این فعل به خود خداوند متعال نسبت داده شد، باید فاعلش خداوند متعال باشه. اینجور که شما تفسیر میکنید فاعل خود مؤمنین هستن، نه چیز. اما اگر توجه به فاعلیت طولی بکنیم که یه حادثه دو تا فاعل داشته باشه، سه تا فاعل داشته باشه در طول، هم دیگه این مشکل پیش نمیاد. خداوند متعال هم قتالی که مؤمنین انجام میدن دو تا فاعل داره، نه که قتالی فاعل داره مؤمنینن، تعذیبم یه فاعل داره خداوند متعاله. خود قتال دو تا فاعل داره، یه فاعل مباشر داره که حرکات فیزیکی و طبیعی رو انجام میدن که مؤمنینن، یه فاعل حقیقی داره که خالق این حرکات فیزیکی مؤمنین هستن که پروردگار عالمه، در طول هم هستن. مثل همون مثال معروف، مثال نوشتن، یه وقت میگی دستم نوشت، یه وقت میگی من نوشتم، هر دو درسته، در طول همن. اینجور نیستش که بعضی از جملات رو دست من بنویسه، بعضی از سطور رو خودم بنویسم، بگیم انگشتم نوشت، بعد میگیم قلم نوشت، قلم خوبی دارد، قلم نوشت. ما که به قلم نسبت میدیم، به دست نسبت میدیم، به خودمون نسبت میدیم، تجزیه در فعل و حادثه نمی کنیم، نمیگیم بخشیش رو دستم، بخشیش رو قلم، بخشیش رو خودم نوشتم. یه فعل واحد رو در واقع همزمان در آن واحد سه تا فاعل داره طولی، نه به نحوه اجتماع فاعل ها که یه وزنه بزرگ پنج نفر دست به دست همه با هم بلند میکنن، اینجوری هم نیست، نه جابجایی، نه تناوب، نه اشتراک قواس، نه خیر، فعل واحد به تمامهی فاعلش دستمه، به تمامهی خودمم و به تمامهی پروردگار عالمه، منتها در سه تا سطح در در سه ساعت، در سه مرتبه، در یه مرتبه طبیعی عالم طبیعت که دستم فاعلشه، مرتبه برتر نفسمه، چون نفسم که از باطن من به قوای من نیرو میده و عزم میده تا دستم حرکت بکنه. یکم خداوند متعال که از باطن عالم در من عزم ایجاد میکنه، این قوای من رو به فعالیت وامی داره، به دنبال اون عزم و ارادم و دستم حرکت میکنه. سه تا فاعل داره در طول هم، بنابراین نیازی نیستش که این تفرقه رو داشته باشیم. هم قتال فاعلش خداوند متعال است و مؤمنین، هم تعذیب. ما تعذیب هم شما میتونید امین در واقع کشته شدن و جراحت و امثال اینا بگیرید، دیگه نیازی نیستش که اینا رو دو چیز بگیرید. خب آره، این برمیگرده به اصطلاح قرآن که قرآن عذاب رو چی میدونه؟ آیا صرف جراحت جسمانی رو عذاب میدونه یا جراحت جسمانی که هیچ نفع برتر و بالاتری پیش نباشد؟
اشتباه الهی میدونه.
میگه مشرکین هر چندم کشته نشن، هر چند در جنگم پیروز بشن، باز عذابه، باز این پیروزیشون نعمته بر اونا. چرا؟ چون شرکشون رو قبی کرده و اونها رو محرومتر از سعادت کرده، شقیترشون کرده. مؤمن نه، اگر جراحت بر نداره دو نعمت، دو سعادت پیدا کرده، هم سلامتی جسمانی هم پیروزی در جنگ. اگر جراحت برداره کشته بشه، یه نعمت داره، یه سعادت داره، سعادت قرب پروردگار عالم و بهشت، یه سعادت پیروزی رو نداره. اون مؤمنی که میماند و پیروز میشه دو تا سعادت رو داره. بنابراین اینجور نگه تعذیب، صرف جراحت و قرآن تعذیب نمیداند که رشید رضا بگه این در هر دو گروه است. صرف کشته شدن و قرآن تعذیب و شقاوت نمیدونه. کشته شدن که بعدش عذاب باشه تعذیب، شقاوت کشته شدن که بعدش بهشت باشه نه، عین نعمت است.
تو این آیه که بیانی که رشید رضا داشت تفکیک کرده بحث قتال رو نسبت دادن به مؤمنین و تعذیب رو نسبت به ادلاف، فرمایش امام آزام رهبری که این با آیه نمی سازه و یک تحلیل کلامی داشتن که درست میگن. در صورت بودم اتفاق تحلیل رشید
تحلیل که کلامی هم بنده بوده از
این تحلیل کلامی، یک تحلیلیه که با آیه سازگاره و نفی اون قبلی هم نمی کنه. یعنی در اونجا ما نمیخواییم نفی کنیم که بگیم فاعل قتال مؤمنین نیستن، فاعل قتال در ظاهر مؤمنین هستن و البته طبق اون مبنای کلامی هر فعلی که از مؤمنین برای مشرکین صادر میشه منتسب به خدا هم هست. میخوام یاد اشکال اصلی که فرمودن با آیه نمیسازه چیه؟ بله با اون تحلیل کلامی دقت پیدا میکنه، ولی با آیه هم سازگاری داره. قتال کار مؤمنینه، تعذیب کار خداست. تعذیب چیزیه، قتال اسباب اون که باشن.
شاید مرادشون این باشه که آقا شما اومدید تعذیب رو گفتید، مراد اون ضعف در درون و عزم شکسته شدن و یأس و اینها هستش. این قرینه ای نهید تو این آیه تعذیب رو بر این حمل کنید. و ضمن این که این چرا که شما میگید بعد از قتال رخ میده، درسته؟ این شما میگید
بعد همزمان
باشه. نه اجازه بدید اینو میخوام عرض بکنم. میگه قاتلوهم یا قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم، به دستان شما تعذیب میکنه، قتال میکنین، خدا متعال این یأس رو ایجاد میکنه، درست شو؟ میخوام بگم این یأس و اینها مصداق ینصرکمه. خدا متعال موقعی که میخواد یاری بکنه مؤمنین رو در جنگ چی کار میکنه؟ شجاعت اینا رو زیاد میکنه، ترس رو تو دل اونا میندازه، صلابت رو از اونها میگیره، وحشت و یأس رو در دل اونها میندازه. این مصداق ینصرکم هست و مصداق و قبل از قتال خیلی وقت اتفاق میفته. قرآن کریم میفرماید که ما این کارو کردیم. بنابراین دلیلی نداره شما بیاد بگید که یعذبهم، یعنی این به اصطلاح یأس درونی و ضعف درونی و اینها، ضمن این که اون نکته هم که آقا گفتن خود این تعذیب هم میگه با دست شما رخ میده، یعنی شما فاعل این تعذیب هم هستید، دست شما هست دیگه، در حالی که این با همون کشته شدن و جراحت سازگارتره تا اون به اصطلاح حالت روانی و درونی.
شاید دوباره خود واقع افرایتون ماتون انتون تخلومون هم نحبول خالقون خلق به خودش اثبات داده حالی که خب یه فرقنده یا زرق و هرس افرایتون ماتون شما انتون تزرعون هم نحبول زاره. شاید از این بابش برمشون تقویت کرد، اما آیات 12 و 13 سوره و 14 سوره
حالا اونو توضیح بدید که مرادتون چیه، شاید برای آقایون جا بیفته چون فرق برای چیه.
اون فرقه که حالا ظاهر کار شما امنا میکنه، اما اصل خلقت اون خدا متعاله، یعنی یا مثلا شما دانه میپاشید اما اصل وجود بخشی به این زراعت کار خدا متعاله، شما ظاهر کار بکنید تنبودن به اسباب دیگه هستش.
نافی اون تحلیل نیستیم که ما یک فعلی داریم یه فعلی هم خدا داره، اینها در طول هم هستن. این تعریف
علی مثلا معید شما باشون از این باقی باز واژگانی که فرمودشته میتواند مثلا اون خدا شاید گفتی مناقات هم نداشته که جور در بیاد دوتا واژه هم استفاده کرده مناقات اون طولی بودن نداشته باشه خدا فرم گذاشته باشه بود بین این ها. اما برسن اون فرمش از خصوص به تعظیم که اومده خودشون اثبات کرده، اما سوره انفال سوره قبل از این اون آیه 12 که وحی به فرشتگان در جنگ بد برسونه ازودی رب بکنن ملائکه بعد مزمون فرق الاعناق اینو خدا عذاب اینا میده ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله و من شاقوا الله من شدید و لقا ولی ذالکم فذوقوا و ان لکم عذاب النار. علامه این عذاب النار این عذاب اخرویشونه، اما این تعذیب مال دنیاشون همین کشته شدنه.
بله یعنی میخوام در آیاتی دیگه ما داریم که بر کشته شدن اطلاق تعذیب شده. خیلی خوب وقت داریم آقا و صلی الله علی محمد و آله طاهر بفرمایید.